أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. گرچه بعضی از بحث های مربوط به آیه قبل مونده بود، از نظر بحث های روایی و یا شرح بعضی از آیات دیگر، اما چون طول کشید دیگر در اون زمینه بحث نکنیم. روایات رو ملاحظه می فرمایید، در بعضی از روایات وقتی از معصومین علیهم السلام سوال می کنن که چرا ابراهیم خلیل سلام الله علیه سوال کرد، فرمودن لمزید العلم، پس سخن از شک و تردید نیست. و در سوره مبارک ابراهیم هم می فرماید وقتی قیامت فرا می رسد کل نظام عوض می شود، یعنی زمین با همه اجزا و خصوصیاتش به زمین دیگر تبدیل می شود و آسمان ها تبدیل به آسمان های دیگر می شود که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. و سایر روایاتی هم که در این ذیل هست ملاحظه می فرماید. آیه که امروز تلاوت شد، یعنی آیه 261 تا 283، یک مجموعه است درباره بخش مالی در اسلام، یعنی تا آیه 283. مقدار از این راجب انفاق است، مقدار از این راجب ربا است، مقدار از این راجب نوشتن اسناد مالی است و ماننده، که تقریبا یک مجموعه است بحث مالی را تشکیل می‌دهد. گرچه اون اقتصاد مستره را در این بیش از 21 آیه همه اون مجموعه را نمی‌توان یافت، ولی خطوط کلی را می‌شود مشاهده کرد. اینها را به خواست خدا با مطالعه مسائلی که در این زمینه هست از کتب گوناگون ملازم فرمایید تا در اون جنبندی نهایی ببینیم باید چه گفت. در این کریمه خدای سبحان انسانها را به انفاق دعوت می کند. کلمه انفاق و ماده نفاق و نفقا و نافقا و امثال ذلک در بحث های لغوی قبلی گذشت. در این کریمه فرمود کسانی که اموالشون را در راه خدا انفاق می کنند مانند اون حبه ایست که هفت خوشه برویاند، در هر خوشه ای صد دانه باشد که یکی می شود 700 برابر. و خدای سبحان برای کسی که بخواهد افزوده می کند، دوچندان می کند یا دو برابر می کند. و خداوند واسع است، از نظر توان حدی ندارد و علیم است، می داند که به چه منفقی چه اندازه پاداش بده. این ترجمه سوری کریمه. از نظر ادبی یا باید گفت مسئله انفاق مثل کشت یک حبه است، یا باید گفت مسئله منفقین مسئله زارعین است که در مزرعه حبه های را به دل خاک می افشانند. ولی نمی شود گفت که مسئله کسانی که انفاق می کنند مثل حبه است که سبع سنابل برویانند. این مثل با اون ممثل هماهنگ نیست، لذا بعضی تقدیر گرفتن. نمونه های فراوانی هم در قرآن کریم از این جهت هست که لازم نیست اون نمونه ها را ما شماره کنیم، ولی قسمت اساسی بحث همان است که در آیه 177 همین سوره مبارکه بقره قبلا بحث شد. خداوند گاهی وقتی میخواد فعل را یا وصف را تشریح کند اون فاعل و موصوف را معرفی میکند، زیرا قرآن کریم کتاب علمی نیست که فقط معلم باشد، کتاب نور و هدایت است. اگر سخن از تعلیم هست اون را با تزکیه و تربیت همراه میکند. در همون آیه 177 که بحثش گذشت نفرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر هو الایمان بالله. نفرمود بر ایمان به خداست، فرمود بر کسی است که به خدا ایمان بیاورد. با اینکه نظم ادبی اقتضا میکرد که بفرماید لکن البر پول ایمان، چون اگر تعریف بر و بار و نیک بود میتوان گفت که انسان نیک کسی است که مؤمن باشد، اما سخن در نیکان نیست، سخن در نیکی هاست. فرمود نیکی کسی است که به خدا ایمان بیاورد، با این که به حسب ظاهر باید گفته میشد لکن نیکی ایمان به خداست، نه نیکی مؤمن است. ولی معذاله که بود ولکن البر من آمن بالله، چون اگر میفرمود بر ایمان است یک کتاب علمی محض میشد، دیگر تزکیه و تربیت در او نبود. خدای سبحان نمیخواد این اوصاف را معنا کند، میخواد موصوفها را بپروراند. لذا فرمود لکن بر و نیکی کسیست که مؤمن باشد. در اینجا هم سخن در این نیست که انفاق مثل کشتی حبه است که یک مسئله علمی را تعریف کند. میخواهد بفرماید منفق مثل اون زارعیست که دارد کشت اینچنینی تعریف میکند. پس از این که از انفاق به منفق توجه شد، نظیر آن است که از بر که نیکیست به نیکان توجه شده است که میخواهد موصوف را معرفی کند و بپروراند. و از این جهت که هدف این کریمه پرورش افراد منفقه است، لذا اون ممثل را اول ذکر کرد و مثل را بعد. فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت از سبع سنابل. این یک نکته. نکته دوم آن است که در این کریمه اصل مالکیت را امضا کرد، فرمود اموالهم، یعنی اگر کسی از راه حلال چیزی را کسب کرده است مالک می شود. نه تنها اصل اختصاص را امضا کرده است، بلکه اصل مالیت و مالکیت را امضا کرده است. و اگر چیزی را انسان از راه صحیح به دست نیاورد مال او نیست. و این انفاق هم باید فی سبیل الله باشد، یعنی اهداف الهی باشد، که هم راه خیر باشد، هم هدف خیر. یک وقت راه خیر است، ولی رونده این راه را روی اهداف سوء می رود، مثل اینکه مراکز خیری می سازد اما برای شهرت. کار خوبی است اما فاعل آدم خوبی نیست. فرمود باید فی سبیل الله باشد. اولا باید مال خودتون را انفاق کنید، نه مال دیگران را. مالی که انسان از حرام فراهم کرد مال او نیست تا از این انفاق طرفی ببندد. باید مالش را در راه خیر برای هدف خیر انجام بدهد. یعنی اگر بخواهد مال را در مراکز فساد صرف کند، عشرت کده بسازد، این فی سبیل الله نیست. اگر مدرسه و مسجد و در مونگاه ساخت، این فی سبیل الله است که راه خیر است. اما این شخصی که راهی این راه خیر است، هدف او هم شهرت و ریا و امثال ذلک نباشد، لله باشد، که اون را آیات بعد متعرضن، نه این آیه. گرچه این آیه می‌فرماید فی سبیل الله بل التزام اون هدف الهی را هم تفهیم می‌کند، اما اون آیاتی که به صراحه مسئله خلوص و قربت را در بر دارن آیات بعدی هن. بنابراین اگر کسی در راهی مال را صرف کرد که اون راه فرد یا جامعه را به الله نمی رساند، اون فی سبیل الله نیست. اگر در اون راه مال را صرف کرد، باید لله باشد، که مسئله بعدی است. و این سبیل الله گرچه در بعضی از موارد به عنوان جهاد یاد شده است و در بعضی از روایات بر جهاد هم اطلاق شده است، اما هیچ کدام از اینها شواهد انصراف نیستند، شاهد انصراف نیستند. این سبیل الله مطلق است. جهاد، چه جهاد مالی چه جهاد غیر مالی، همه و همه را شامل می شود و هر رایی که انسان را به خدای سبحان برساند فی سبیل الله است. پس انفاق باید باشد، اموال خودشون را انفاق کنند در راه صحیح. بخشی از مسائل انفاق مونده است که در همین آیاتی که بیش از 20 آیه در کنار هم یاد شده است میماند. وقتی انسان میخواهد مال را انفاق کند، از پاکترین و برجسته ترین قسمتش انفاق بکند. من طیبات ما کسبتم، چون آیاتی است که بعد خواهد آمد. همه عناصر انفاق را این آیات تشریح میکند. ماده انفاق را، صورت انفاق را، مبدأ فاعلی انفاق را، مبدأ غایی انفاق را هم را تبیین میکند. ماده انفاق باید مال انسان باشد و طیب باشد و حق غیر به او تعلق نگرفته باشد. این ماده انفاق. صورت انفاق آن است که هنگامی که شما این انفاق را دارید انجام میدهید، کسی را با این انفاق نیازارید، منت ننهید، اذیت نکنید. مبدأ فاعلی این انفاق هم باید انسان مؤمن باشد، از غیر مؤمن پذیرفته نیست. فمود انفق و توان او کرهن لن یتقبل منکم. به منافقین میفرماد شما چه به دلخواهتون، چه با میل و رغبت، چه بی میل و رغبت انفاق کنید، قبول نمی کند، چون جانتون ناپاک است. مبدأ غایی هم باید لله باشد. اونگاه مسئله خلوص می افتد در مبدأ غایی، ایمان می افتد در مبدأ فاعلی. اصل این که مال مال خود انسان باشد و حلال باشد و طیب باشد می افتد در مبدأ مادی، و این که بدون من و اذیت باشد و فی سبیل الله باشد می افتد در مبدأ سوری و مانند. البته بخشی از این مسائل را، این فرازهای گوناگون در بر دارد، بخشی از این مطالب را آیات دیگر. فرمود برای اینکه انسان انفاق بکند از چند راه قرآن کریم وارد شد. چون گرچه فطرتاً مال دوست نیست، خدا دوست است، اما طبعاً مال دوست است. در بحث‌های آفرینش انسان ملاحظه فرمودید که اون قسمت‌های بدن را به طبیعت نسبت می‌دهد که انی خالق بشر من طین، اون قسمت‌های معنوی و روحی را به خود نسبت می‌دهد. فما فیضا سویته و نفخت فیه من روحی. فطرت به روح برمی‌گردد که ارتباط به حق دارد و جز توحید چیزی نمی‌طلبد. طبیعت به تین و گل برمی‌گردد که همه این شرور از اوست. در بسیاری از موارد قرآن کریم وقتی انسان را یاد می‌کند با مذمت یاد می‌کند. در حدود 60 مورد یا کمتر و بیشتر هر جا سخن از انسان است با ذم همراه است، و این مذمت‌های او به اون جنبه طبیعت او برمی‌گردد، نه جنبه فطرت او. و اون جهت امین بودن او که حامل بار امانت است به اون جنبه فطرت او برمی‌گردد که بر بینش توحیدی است. طبعا انسان مال را دوست دارد. مال چه کم و چه زیاد، انسان شدیداً به او علاقمند است. تحبون المال حبا جما، جم یعنی انبوه. حالا مال اندک باشد یا انبوه، انسان به مال شدیداً علاقمند است. تحبون المال حبا جما، نه جمعا. جم یعنی انبوه، فراوان. نه مال فراوان باشد، مال خواه فراوان خواه کم، اون که مالش فراوان است یا مالش کم است به مال شدیداً دلبسته است. و احیاناً کریمه‌ای که در سوره والعادیات آمده است که انه لحب الخیر لشدید، با آیه سوره فجر هماهنگ است که تحبون المال حبا جما، انسان شدیداً به مال علاقمند است. گرچه مال خیر نیست، آزمون است، انما اموالکم و اولادکم فتنه، آزمون است، ولی انسان اون خیر را که محبوب اوست بر مال تطبیق میکنه. پس این خطر را قرآن کریم به صدا در آورد که این مرض مزمن هست. بله اونجا هم اشاره شد که ان ترک خیرا للوصیه للوالدین یکی از مصادیق خیر مال است. این یک فراز قرآن که میگوید بشر طوری خلق شد که مال دوست است. اون آیات خلق هلوعا و امثال ذلک گرچه اختصاصی به مسئله مال ندارد ولی در جریان مال هم قابل تطبیق است. و انسان چون مال دوست است با تلاش و کوشش به ولع ای رو فراهم میکنه. وقتی فراهم کرد در مرحله بقا هم بر اساس اون مال دوستی میکوشد او را حفظ کند و از دست ندهد. این میشود شح. به انسان شهی هست، بخیل است، نه سخی. سخا مال روح اوست، شح و بخل مال طبیعت اوست. و این شح و بخل هم انسان را رها نمی کند. فمود و احذرت الانفس شح. این شح و بخل در کنار این نفس که در حد حیوانیت به سر میبرد همونجا سنگر گرفت. این چه این نیست که بخل یه وصفی باشد از دور انسان را به خود جذب کند، بلکه در درون خانه سنگر گرفت. و احذرت الانفس شح. لذا در دو بخش قرآن همین دعایه هم هست که فرمود من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. اگر کسی بتواند از این بخل برهد به مقصد میرسد، اهل فلاح میشود. اگر او تقوای سخایی و جودی داشته باشد که از خطر شح و بخل برهد میرسد، فلاح یعنی رسیدن. من یوق شح نفسه ای فاولئک هم المفلحون. این خطر را هم قرآن گوشزد کرد. پس این هم دو نکته که انسان طبعا مال دوست است، لذا می کوشد که او را فراهم کند و بقاءنم شهیه و بخیل است، می کوشد فراهم کرده را نگه بدارد. قرآن کریم برای اینکه ما را از این دام و از این خطر برهاند همه ابعاد قضیه را یکی پس از دیگری تشریح میکند. میفرماید اولا این مال گرچه اصل مالکیت و مالیت در جوامع بشری نسبت به یک دیگر امضا شده است، هر کسی از راه صحیح مالی به دست آورد مال اوست، اما وقتی مال را انسان به خدای سبحان اسناد میدهد انسان در برابر خدا مالک نیست. لذا گاهی می‌فرماید آتوهم من مال الله الذی آتاکم. گاهی می‌فرماید اونچه که در دست شماست رزقی است که ما به شما دادیم و من ما رزقناهم ينفقون یا انفقوا من ما رزقناکم. گاهی می‌فرماید گرچه شما نسبت به یکدیگر مالکید، من می‌گویم اموالکم اموالهم ماله و امثال ذلک، اما نسبت به خدای سبحان مالک نیستید، خلیفه اید. و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، در سوره مبارکه حدید هست. ظاهر کریمه این است که شما خلیفه حقید در این مسائل مالی. اگر هم محتمل باشد که شما خلیفه نسل گذشته اید، این جنبه موعظه و وعد و اندرز دیگری همراه و همراه دارد. فرمود آیه 7 سوره حدید آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. بعد در همین سوره حدید هم می‌فرماید و ما لكم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. این آیه بعدی نشون می‌دهد که اون مستخلفین ناظر به خلیفت الله است، یعنی بد و حشر مال مال خداست. بالاصال مال خدا بود، شما خلیفه خدایید در تصرف. بعد از چند روز هم باز به اون میراث بر میرسد که اون میشود مبدا غایی. پس از در مال اول مال خدا بود، آخرم مال خدا میشود. فرمود و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فی. بعدم فرمود از دستتون که میرود چرا انفاق نمیکنید؟ و ما لکم الا تنفقو فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. نکته بعدی و راه دیگر برای درمان این مرض این است که میفرماید اون چی که شما دارید برای چی بود البستید؟ اگر به مقدار نیاز است که خب مسئول نیستید، نه تنها مسئول نیستید، مکلفید که مقدار نیاز رو حفظ کنید. اگر زائد مقدار نیاز است برای چی او نگه می‌دارید؟ از او چی ساخته است؟ به عنوان کمال تلقی می‌کنید؟ این چنین نیست. انما اموالکم و اولادکم فتنتون، یا آزمون است. اگر به این فکر به سر می‌برید که با این ببالید و بنازید، این که امتحان است. و اگر این احتمال در شما زنده شد و به سراغ عمل کردن به این محتمل رفتید، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یک جا موجبه کلیه است، یک جا موجبه جزئیه. همه اموال دشمن نیستم، همه اولاد دشمن نیستم، اما وقتی که انسان از اونها در از سوء استفاده می کند می شود دشمن. در سوره مبارکه تغابن هم موجبه کلیه را بیان فرمود هم موجبه جزئیه را. موجبه کلیه در آیه 15 سوره تغابن است، انما اموالکم و اولادکم فتنه. موجبه جزئیه را که بعضی به دام فقر فروشی می افتند در آیه 14 بیان فرمود که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، چون انسان مال را برای همون تشکیل اعضای خانواده می طلبد، فرمود اینا دشمنن، برخی از همسران و فرزندان دشمنن. برای دشمن که انسان این همه کوشش نمی کند. که در باره اولاد آیه 15 هم به عنوان موجب کلیه یاد کرد که اینا امتحان الهیه، اینا نشانه فخر نیستن. در باره دشمن بودن عنوان موجبه جزئیه یاد کرد، فرمود ان من ازواجکم و اولادکم عدوا و لکم فاحذروهم فان تعفوا و تصفوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. بعد از اینکه مسئله مال را فرمود فی نفسه آزمون است و برخی از اولاد دشمنم هستن، اونگاه در آیه 16 فرمود فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. اونگاه هم فرمود ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم. و عده‌ای هم که پنداشتن اونهایی که از مال و فرزند فراوانی برخوردارن نصار اولهم فی الخیرات، فبود این پندار باطل است. این چنین نیست که اگه کسی مال دارد یا فرزند دارد صاحب خیر باشد، بلکه خیر در ایمان است و اشفاق من الله است و امثال ذالک. اون را هم که رد کرد. پس همه این دردها را از راه گوناگون درمان کرد. اگر فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، بالاخره باید راه حل نشون بدهد. همین که بگوید مال برای شما دشمن است یا مال امتحان الهی است که کافی نیست، این باید راه حل نشون بده. وقتی انسان به این معارف رسید که فهمید گرچه مالک مال می شود نسبت به دیگران، اما نسبت به خدا مالک نیست بلکه مستخلف است، و همونطور که روزی در دست او نبود روزی هم از دستش گرفته می شود، و فهمید این چند روزی که هست آزمون است نه سند فخر، و فهمید که اگر چون که امتحان بد بدهد دشمن را می پروراند، اونگاه به این فکر می افتد که خود را از این حب جمع و حب فراوان برهاند، راحت کند خودش رو. ضمن برشماری این ابعاد گوناگون مسئله انفاق، زنگ خطر دیگری را هم به صدا در آورد که در همین سوره مبارکه بر قبلا بحثش گذشت، آیه 195 فرمود و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. فرمود در راه خدا انفاق کنید، خودتون رو به هلاکت نیندازید، زیرا اون که محروم است فشار مالی میبیند یا به او میرسید ولی فشار روانی میبیند یک روز میشورد بالاخره. فرمود فی سبیل الله انفاق کنید، اگر مال ندادید یا برای شهرت و جاه مال دادید، این حس حقارت و محرومیت یک روز انبوه می شود به شما را از پا در می آورد. خودتون رو به هلاکت نیندازید. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. هیچ دلیلی بر اختصاص این آیه به قیامت نیست، این به اطلاق هر دو نشأ را شامل می شود. پس اگر کسی در راه خدا انفاق نکرد یا در راه خدا انفاق کرد، شکم گرسنه را سیر کرد اما روحش را رنجوند، تحقیر کرد، به عنوان ترحم به او چیز داد نه به عنوان احترام، اون محرومیت روانی هم یک روز می شورد بالاخره. فرمود فی سبیل الله انفاق کنید، احتراماً انفاق کنید نه ترحماً. او اینقدر می فهمد که تو به او صدقه می دهی تا سالم بروی و برگردی، این را می فهمد و این فهمها یک روز متراکم می شود به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، و اون روز جلوی این سیل را نمی شود گرفت. در بسیاری از بخش ها شما دیدید که مرحوم علامه طباطبایی نوآوری دارد، تو این بخش های اقتصادیش هم ملاحظه فرمایید، کمن کسی که دست به قلم بکنن و یه حرف تازه هم داشته باشن، و کمن کسانی که ذالک فضل الله یعطیه من یشا نصیبش بشود. کتاب شریف المیزان را محور قرار میدید البته که روش بحث میکنید، اونگاه تفاصیل دیگر را هم در کنارش میبینید. اون در صدر بحث اشاره شد به این که مقدار لازم مورد تکلیف نیست، انسان به مقدار قوت لا یموت خودش مورد تکلیف نیست، مسئولم نیست که او را انفاق کند. بله تحصیلش واجب است، چون انسان به حفظ حیات واجب است، عدی هم واجب نفقه آدمن، منتها این راه را اجملو فی طلب به دنبال کسب حلال می رود، با اعتماد می رود به مانند آن. بعد از این که فراهم کرده است، سخن از انفاق مرحله بقاست. فمود و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. این هم زنگ خطر که اگر انفاق نکردید یک روزی به دام هلاکت میفتید. باز در همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، در آیه 219 چنین فرمود و یسالون که مازا ینفقون، سوال میکنن که چی انفاق کنن. فرمود به این که انفاق که حد و حصر مشخصی ندارد، انفاق که نظیر بعضی از مسائل مالی در اجناس خاص نیست. قول العاف، هرچه زائد بر من است. یه وقت انسان بیراهه می رود، یه وقت است در مسیر است. وقتی که در صراط مستقیم قرار گرفت که تشخیصش از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، اونگاه همه مال را هم در راه خدا انفاق کند اسراف نیست. مثل که حسن ابن علی سلام الله علیه ما این کار کرد، یا اهل بیت سلام الله علیه مجمعین یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اون کار کردن. این با معیارهای عادی منطبق نیست، بر معیارهای عادی منطبق نیست که انسان خودش گرسنه بماند، روزه بگیرد، با آب خالص افطار بکند، فرزندانش رو گرسنه نگه بدارد تا یک کافری رو سیر کند. چون اون یتیم و مسکین خب یا مسلمان بودن یا کافر، ولی اون اسیر که کافر بود، چون در مدینه مسلمان که اسیر نبود، یا سابقه کفر داشت، احتمال این که این اسیر اسلام آورده باشد هم هست، اما ظاهرش کافر بود. اگر کسی در صراط مستقیم باشد، این کار او هم مسئله اعلای انفاق قرار میگیرد. منتها تشخیص صراط مستقیم کار آسانی نیست که کجا انسان بر او واجب است که فرزندان خود را حفظ کند، کجا برای او ایثار شایسته است یا شایسته تر. علی حال در این کریمه زنگ خطری به گوش رسوند که اگر انفاق نکردید به هلاکت میفتید. در آیه 219 هم فرمود از تو سوال میکنن چی را بدم، چی را انفاق کنم؟ فرمود هر مازاد رو. قول العف کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. در آیه 215 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این بود که یسالونک مازا ینفقون، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. سوال میکنن که چی در راه خدا بدن. در صدر جواب و در ذیل جواب سخن از خیر است. اولا خیر باشد هر چه شد، بعد هم ارحام مقدمن، فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین و ابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. این که در سوره مبارکه بقره فرمود به انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، با دست خود خود را به هلاکت نیندازید. در سوره مبارکه روم این بحث انفاق طرح می شود، فآت ذا القربا حقه والمسکین و ابن السبیل، بعد مسئله ربا طرح می شود، اونگاه فمن ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. این فساد مالی است که میلیون ها نفر را از اسلام به الحاد کشوند. اینکه شما الان میبینید دنیا در لبه کمونیستی است و اگر اسلام به داد اونها نرسد، اونا خواه از ادیان دیگر دست برمیدارن، بالاخره با یک عقیده معتقد باشن، اون ادیان محرف اون توان را ندارد که تغذیه فکری کند، وثنیت هم که اون قدرت را ندارد، نه بودایی هندو چین و ژاپن این توان را دارد، نه مسیحیت و یهودیت کلیسا و کنیسه اون توان را دارد. اگر خدای ناکرده اسلام به داد این مردم نرسد، میلیونها نفر بلکه میلیاردها نفر از دامنه توحید به لبه کمونیستی میغلطن. این قدر بر دنیا هست، چون این مسیحیت محرف موندنی نیست، اون یهودیت معرف هم مندنی نیست، این بوداییتی که الان در هندو چین و ژاپن هم سال زالک است، این گونه از بت‌پرستی هم با پیشرفت علم مندنی نیست. اگر اسلام خود را عرضه نکند این خطر هست. اونگاه اون کفه که سنگین شد، یعنی 4 میلیارد یه طرف شدن 1 میلیارد یه طرف، اونگاه بارش نمیشه با مقصد رسوند. اگر این 2-3 میلیارد برگردن به طرف اسلام، اون بار الحاد را می شود به مقصد رسوند و تعدیل کرد و تنبیه کرد و امثال ذلک. این خطر هست. و تو بیانات هستمی سلام الله علیه هم آمده است که خدای سبحان بر جاهلان گرچه تعلم را واجب کرد، اما هرگز تعهد تعلم را از جاهل نگرفت مگر تعهد تعلیم را از عالم گرفته باشد. ما اخذ الله من الجاهل ان يتعلم حتی اخذ من العالم ان يعلم. اگر اسلام به ما فرمود اطلب العلم ولو بسیم، در کنارشم حتما به ما فرمود علم العلم ولو بسیم. اگر تا چین رفتن واجب است برای اینکه انسان عالم بشود، تا چین رفتن برای اینکه حرف اسلام را برساند هم واجب بشود. چون حضرت فرمود به همون معیار که از جاهل تعهد گرفته شد، از عالم هم تعهد گرفته شد که حرفش را برساند. حالا اگر جاهل نتوانست به این قسمت ها بیاید، آیا حوزه باید سفر کند یا نه؟ باید یه صادرات داشته باشد که بالاخره دنیا تشنه این مسائل اقتصادی است درک کند یا نه؟ یعنی ما اینجا بشینیم جاهل بیاید از ما سوال کند ما جواب بدیم؟ این که تعهد متقابل نیست. فرمود قبل از این که از جاهل سوال کردن را تعهد بگیرد، از عالم تعلیم را تعهد گرفت. یعنی اگر بر جاهل تعلم واجب است، بر عالم تعلیم واجب است. کجا واجب است؟ عالم در خانش بشیند بگد من موظف نیستم، یا در برابر این نعمت موظف است. جاهل بشیند بگوید اگر در خانه من کسی آمد به من مسائل الهی را گفت من یاد میگیرم. این چنین نیست. هم اطلب العلم ولو بسیم، هم سافر للتعلیم ولو بسیم. اگر چنونچه این مسائل عرض نشود، همین آیه 41 سوره روم دامنگیر جوامع بشری خواهد شد که زهر الفساد فی البر والبر به ما کسبت عید ناس. گرچه این فساد اختصاصی به مسائل اقتصادی ندارد، اما در این مورد نازل شده است. و مسائل اقتصادی ناهماهنگ فسادهای اخلاقی دیگر را هم به همراه می آورد. اون یکی که در اثر تکاثر دست به فساد می زند نمی شود او را مهار کرد، این یکی هم که در اثر گرسنگی دست به فساد می زند نمی شود او را کنترل کرد. همود زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس لیزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، تا دست از این کار بردارن. بنابراین قرآن کریم کل مسائلی که مربوط به انفاق است، از راه های گوناگون، چه از راه بیان دردش، چه از راه بیان درمان و شفاش مطرح می کند. بیانات تهدیدی هم دارد که لا تلقوا بایدیکم لتهلکه، بیانات تحبیبی و تشویقی هم دارد. والحمد لله رب العالمین.